بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقيتنا في الأرضين، أرواحنا للتراب ودمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وغلا علی ابن الحسین وغلا اولاد الحسین وغلا اصحاب الحسین. ظاهراً اربعین امام حسین علیه السلام جاذبهش همه رو جذب کرده دیگه. جمعی از دوستان خداحافظی کردن، شاید 15 نفر از دوستانی که همینجا بودن دیروز و پریروز و بعضی ها امروز صبح عازم شدن. جمعی همی از دوستان که در حال عازم شدن هستن، انشاءالله اگر خدا توفیق بده ما هم دوست داریم زائر امام حسین علیه السلام باشیم. اگر زائرم توفیقشو نداشتیم، زائرین رو دوست داریم. این است که بحثمون انشاءالله تعالی به فضل الهی امروز رو روز آخر بحث حساب میکنیم. انشاءالله از فردا درس تعطیل تا پایان دهه صفر. دوستان انشاءالله خاطر شریفتون باشه که دقیقا معلوم میشه. بعضی از دوستان خوشحال شدن این خاطر تعطیلی نمیدونن چیه که اللهم صل علی محمد. اینم که صلواتش یه ذره اگر به اصطلاح سستی بکنیم شاید سرایت بکنه به بحث امروزمون. خب ما بحثمون در اصول، البته من توصیه‌ام به دوستان عزیز الله یک بحث مختصر اخلاقی هم داشته باشیم خیلی خوبه. یعنی هیچ کس نمیتونه در رابطه با گریه برای امام حسین، عزاداری برای امام حسین و این حرکت مبارکی که در این چند سال یه طوفانی به پا شده که انشاءالله زمینه نابودی دشمنان اسلام و تشیع فراهم بشه انشاءالله. ولیکن سروران عزیز یک تذکری میخوام عرض کنم که همه اینها محتوا میخواد، باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. در این رفت آمدمون خصوصا با مردم اگر مشخص بشه، معلوم بشه که به عنوان یک طلبه و روحانی هم سفر شدید، من جمیع الجهات سعی بکنید که واقعا یک سفر هم زیارتی باشه هم تبلیغی باشه و اخلاق و فضائل امام حسین علیه السلام رو عملا به همسفران هم بگیم و هم نشون بدیم. مسئله بسیار مهمی هست. ظاهرا یه بار در همین جلسه یادتون آوردم یکی از اساتید میگفت که در مسجد سهله سوار شدیم به اتوبوسی 40-50-60 نفر، حتی وسطا جمعیت پر بود، بیاییم نجف نزدیک محطه به اصطلاح اون جایی که میخواستیم پیاده بشیم، راننده گفت که کرایه اینها را جمع کن شما بده به من. من گفتم که من مسئولیتی ندارم. فکر کرد اول من مثلا مدیر این مجموعه هستم، مدیر کاروان هستم. گفتم من مسئولیتی ندارم، جمع کنم، من کرایه خودم رو میدم، نهایتا یه بارم میگم و نیازی هم به گفتن نیست، میدن. گفت نه، نمیدن و نخواهند داد. منم این ماشین مال خودم نیست، من راننده هستم و به اندازه یکی این درآمد پیدا میکنه یه درصدی به من داده میشه و به شدت مشکل مالی دارم. میگو بالاخره من این حرفیشون منو امیر ناراحت کرد، گفتم که آقایون کرایه هاشون رو آماده بکنن، داره میرسیم. پارسال یا پیارسالشون خودش بوده ها، نقل از دیگری نمی کنه، میگو من بودم، خودم از اساتید هست. میگفت گفتم که ایشون کرایهشون میخواد، سری دوستان جمع کنید کرایهتون رو، که اون دان دیگه نه خودتون معطل بشید نه آقا معطل بشید. میگفت پیاده شدنی من دادم این کرایم رو دو سه نفر دیگه، بقیه همه ول کردن رفتن و این آدم با یک حسرتی نگاه کرد و دیگه سری هم رفتن دیگه، نمیتونست داد بزنه، نمیتونست کسی رو بگیره. این بزرگوار میگفت من شاهد این مسئله بودم. خب این چه معنا داره؟ این چه زیارتیست؟ چرا اینطوری باید باشه؟ یه قسمت این عمل کرده های غلط و حرام باعثش ما هستیم که ما بد حرف میزنیم. بگیم کافیست که به امام حسین علیه السلام گریه بکنیم که مسئله حله، به اندازه ریگ بیابان ها هم گناه داشته باشی بخشیده میشه. خب این خودش دیگه یک نوع چراغ سبز دادنه به مردم، میگه خب دیگه به اندازه ریگ بیابان ها مگه من چقدر گناه کردم. اینو نمیگه آقا به شرط ها و شروط ها باشه. حرام نخوری، کار حرام مرتکب نشی، سفرت معصیت نباشه، تجاوز به حق و حقوق دیگران نکنی. این چه مسئله سهل رفتنیست؟ این چه حرکتی از سهل به کوفه است؟ اینا را به مردم باید صحیح بیان کنیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفرماید جان گدازتر از شهادت تن امام حسین، جسم جسد امام حسین علیه السلام که در کربلا کوفیان کشتن، شامی ها کشتن، عمر سعد و شمرین ها جنایت کردن لعنت الله تعالی علیه مجمعین. اون یه شهادت بود، شهادت جسم حضرت بود، یک شهادت حضرت داره، شهادت هدف حضرته. کیشون می فرماید عامل این شهادت نوعا سخنرانی های بد و غلط است که امام حسین علیه السلام را شبیه حضرت مسیح برای مسیحیت، که حضرت شهید شده که ما هر غلطی کردیم دیگه اگر یه گریه کردیم کار تمامه. خب نکنیم این کار رو، درست حرف بزنیم، درست برخورد بکنیم. خب این آدم حالا این حقش مورد تجاوز قرار گرفته به عنوان زائر و به عنوان یک ایرانی هم مطرح میشیم، یعنی هم با آبروی کشور بازی میشه، همه را زیر سوال میبره، مثل اون یه فضله موشی که در یه دیگی دیده بشه، همش رو باید بریزن دور. سرایت میکنه، میره سب به خانوادش میگه، خانوادش به همسایش میگه، همسایه به اون یکی میگه، یک جوی درست میشه. این است که یک مسئولیت شرعی است. دوستانی که مشرف میشید صرفا یک سفر انفرادی تلقی نکنید، اولا خودمون درست برخورد بکنیم، ثانیا بگیم اگر نقطه ضعفی میبینیم در اشخاص، میگیم آقا شما زائر امام حسین هستی یا همه حرف میزنی، هیچ توجه نداری، غیبتی هست، بهتانی هست، بالاخره رعایت بکن حق الناس، حقوق الله را، حقوق الناس. اینا را به نظر من این زمینه ایست که به برکت روح مطهر امام حسین علیه السلام، خون مطهر امام حسین علیه السلام زمینه فراهم شده، ما درست استفاده بکنیم، درست بهره برداری بکنیم، درست حرف بزنیم و کسی هست باز من میشناسم، بسیار آدم متدین نیست، خیلی آدم خوش برخورد، خیلی آدم خوشبین. اخیراً من دیدمش، میگفت من در پارسال در سفر اربعین یا پیارسال با همین به اصطلاح هم نوعان ما ظاهراً در یک موکبی در یک حرکتی یه هم سفر شدم. عملاً میگه دیگه پشتر هیچ کسی حاضر نیستم نماز بخونم به این سادگی. چرا باید ما اینطوری رفتار بکنی؟ یک شخص متدینی که 50-60 سال خوشبین تو این شهر زندگی کرده و آدم متدینی هم هست، میشناسم، طوری ما رفتار بکنیم که دیگه میگه من حاضر نیستم پشت سر کس هر کسی هیچ کس نماز بکنم مگر اینکه به شخصه بشناسم. دیگه حسن ظنم منتفی شده، دیگه نتونستم بپرسم چی دیدی چی شده اینا. بالاخره بدانیم و واقعا ما حرکاتمون سکناتمون خیلی هم تأثیر مثبت داره اگر درست برخورد بکنیم، خیلی سم مهلک و تأثیر منفی داره اگر بد برخورد بکنیم. ولی زاد در این بحث آخرمون میخوام این عرض کنم به دوستان عزیز، به سروران عزیز، علیکم به تقوا، علیکم به حفظ امانت هدف امام حسین علیه السلام. برام شهید مطهری حرف جزاف و بیخود و غیر منطقی نمیزنه. آدم میبینه به بعضی از جلسات میبینه شخص طرف 100 نفر 50 نفر 200 نفر نشسته داره وقت مردم رو مفتلف میکنه. این مش روایات غیر مستند که با نصوص آیات تضاد داره، داره به مردم میگه از اول هدفش فقط همینه که بگریاند و بالاخره با یک سلسله احساسات غیر معقول. بله، گریه را کسی نمیتونه انکار بکنه، واقعا گریه سازنده است. اگر گریه معقول و منطقی باشه که شخص را به اون راه امام حسین علیه السلام متصل میکنه و همین باعث میشه که بله عاقبت به خیر باشه، زمینه شفاعت براش فراهم میشه، زمینه غفران معاصی فراهم میشه، اما به شرط این که سازنده باشه. در هر صورت زیاد وقتتون رو نمیگیرم، توصیه‌ام به شما سروران عزیز این است که احساس مسئولیت باید بکنیم هممون. هر جا نقصی دیدیم اولا خودمون ناقص نباشیم، خودمون مشکل ایجاد نکنیم، خودمون ایثار بکنیم. در بالاخره سفر مسائلی پیش میاد، عملاً و لسانن و بیانن و منطقاً جدی ما امام حسین علیه السلام رو به مردم درست معرفی بکنیم. حلم امام حسین علیه السلام، کظم الغیظ امام حسین علیه السلام، حلم ائمه معصومین سلام الله علیهم، اینا مسائل فضیلت هاییست که درست اگر به مردم بیان بکنیم ما ابزار تبلیغی بسیار سازنده و تاثیرگذاری داریم. خب حرف زیاده در این رابطه، چون اگر یه ذره دیگه ادامه بدیم بحث تعطیل میشه. خب یکی از در بحث اصولمون سه علامت را مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کرده که یکیش تبادر بود. اجمالا دیروز نظر ایشون رو و مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای آخوند در اواخر بحث تبادرش میفرماید که تبادر به شرطی یکون و علامت الحقیقه که یهرز لنا انهاد تبادر من حاق لفظ لا من انزمام القرائن العامه او الخاصه. مضمون کلام آخوند در کفایه اینه، زمانی تبادر علامت حقیقت میتونه باشه که این معنا از خود لفظ منهای انزمام قرینه تبادر میکنه، و الا اگر نه احتمال بدیم که یمکن که قرینه ذمیمه شده این معنا تبادر میکنه، حالا قرینه عامه قرینه خاصه، این چنین احتمالی بدیم نه دیگه تبادر علامت حقیقت نمیتونه باشه. این کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه است. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که این نزاعی که در اینجا آقای آخوند مطرح میکنه، آیا تبادر اگر احتمال بدیم از حق لفظ نیست، لا یصح ان یکون علامت الحقیقه، ایشون میفرماید این یک نزاع بی ثمری است که مرحوم آقای آخوند مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه گاهی لفظ همراه با یک سلسله قرائن عامه است، در یه معنا ظهور داره. ایشون مثال میزنه که ظهور الامر فلحرمه فلوجوب و نهی فلحرمه، نوعان مثلا مولا امر که میکنه ظهور در وجوب داره، نهی میکنه ظهور در حرمت داره. بیان آقای خویی رو دارم عرض میکنم. خب اینکه ظهور در حرمت داره نهی ما یا امر ظهور در وجوب داره، نوان همیشه یک قرائن عامه این چنینی هست، امر مولا ظهور در وجوب و نهی مولا ظهور در حرمت داره. حالا آیا اون وقت این ظهور برای ما حجته؟ حالا آیا منشأ این ظهور این است که امر به وجوب وضع شده، نهی به حرمت وضع شده؟ آیا اینه یرحمکم الله؟ یا اینکه نه، به خاطر یک قرائن عامه چنین ظهوری هست؟ و چه فرق میکنه برای ما؟ ما به برکت همین امر که ظهور در وجوب داره و ظهور حجته، فتوا به وجوب میدیم اگر امر باشه، فتوا به حرمت میدیم اگر چی؟ نهی باشه. حالا منشأ این ظهوری که حجته، آیا لفظ امر وضع شده به وجوب، نهی وضع شده به حرمت، یا نه وضع نشده، به برکت قرائن عامه چنین ظهوری داره؟ برای ما فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. ولذا یک نزاع بی ثمری است مرحوم آقای آخوند مطرح می کنه که ببینیم این تبادری که میکنه، این معنا از این لفظ، آیا این تبادر از حق لفظه یا به انضمام قرائن چی؟ عامه است. این ثمره ای نداره، چون اگر قرائن عامه باشه ظهور منعقد میشه، ظهور منعقد شد حجته. حالا منشأ این ظهور هرچه باشه، لا فرق لنا که فتوا میدیم به برکت امر به وجوب و نهی به حرمت. یه دفعه این است که نه، نمیدونیم قرائن عامه باشه، ممکنه قرینه خاصه، احتمال قرینه خاصه میدیم. لفظی در یک معنای ظهور داره، نمیدانیم از خود لفظ سرچشمه بگیره این تبادر یا نه، یه قرینه خاصه ای در بین بوده چنین ظهوری هست، نمیدونیم. اینجا آیا میتونیم بگیم استصحاب بکنیم عدم قرینه را، بگیم اصل عدم قرینه است، نتیجه بگیریم که پس چیه؟ به این معنا وضع شده، از خود لفظ داره تبادر میشه، اصل عدم قرینه است. مرحوم آقای خویی میفرماد نه، این اصل مثبته، چون استصحاب بکنید عدم قرینه را، میخواید نتیجه بگیرید عقلا چیه، پس حتما این لفظ به این معنا وضع شده که تبادر میکنه، چون اصل عدم قرینه نتیجهش میشه اصل مثبت، اصل مثبت حجت نیست. به اضافه این که شما اگر بخواید اصل عدم قرینه رو جاری بکنید، یکم میاد میگه نه خیر، من نمیدونم این لفظ به این معنا وضع شده یا نه، اصل عدم وضعه، اصل عدم وضعم جاری میشه، دوتا اصل میشه با هم تعارض میکنن و تساوت میکنن، در نتیجه شما نتیجه نمیتونید بگیرید. پس بنابراین لفظی اگر در یک معنای ظهور داشته باشه، اون ظهور برای ما حجته، نیازی نیست ما دنبال این بیفتیم که آیا از حق لفظ تبادر میکنه یا نه، به خاطر انضمام قرائن دیگر این نیاز نیست و به اصطلاح ثمره علمی و عملی نداره. خب این بحث تبادر بود دیگه، بیش از این کلام مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی رو تعرض کردیم کفایت میکنه. بله دیگه، اگر ندونیم همین میشه دیگه، اگر ظهور باشه مشکل حله، ظهور نباشه شما نمیتونید با استصحاب عدم قرینه اثبات بکنید که این لفظ در معنای حقیقیش، نمیتونید، چون شما اگر استصحاب بکنید عدم قرینه را، طرف مقابل میگه منم استصحاب میکنم عدم الوضع را، عملا دیگه ساکت میشه طرف، هیچ نمیتونیم چیزی رو اثبات کنیم. این است که این چنین موارد خیلی قلیله. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که نوع اوامر و نواهی که در کتاب سنت هست قرینه عامه داریم برای اینکه اینا ظهور دارن و ظهور هم حجته. حالا منشأ ظهور آیا به این معنا وضع شده، این معنا معنای حقیقی و موزون له حقیقی هست، یا نه اصلا به این معنا وضع نشده، حقیقت ثانویه است، یا به اصطلاح معنای مجازی، هر چه باشه فرقی نمی کنه، مشکلی برای ما پیش نمیاد، فتوا بر اساس این ظهور میتونیم صادر کنیم. دو تا مسئله دیگر مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح کرده، که یعنی دو تا علامت دیگر، علامت عدم صحت سلب لفظ از معنا و صحت حمل لفظ بر معنا، این علامت حقیقته. یعنی اون لفظ معنایی که داره، لفظ معنایی که اجمالاً تو ذهنمون داره، ما اون معنا را مبتدا قرار میدیم، لفظ را ببینیم میتونیم ازش سلب بکنیم، اگر دیدیم نه سلب صحیح نیست، این یکونو علامتن چی؟ للوضع، همچنان که تبادر علامت وضع بود، یا حمل بکنیم این لفظ را به اون معنا، البته به شرط این که حمل چه باشه؟ اولیه ذاتی باشه. میدونید دیگه ما دو نوع حمل داریم، حمل اولی ذاتی، حمل شایع ثنایی. فرقشون چیه؟ بله؟ درست فرمودون برادرم، منتها یه ذره نیاز به توضیح، بعضیا در حرف زدنم کپونی حرف میزنن، حضرت فرمودی درسته. ببینید بس حمل اولی ذاتی ملاک داره، ملاکش اتحاد چیه؟ مفهومیست، ولذا حمل اولی ذاتی هست که میتونه ثابت بکنه که این موضوع له لفظه، حضرت فرمودید. و عدم صحت سلبش هم نشانه این میشه که این بله معنای حقیقیه. مثل شما نمیتونید بگید الحیوان الناطق لیس به انسانن، این سلب صحیح نیست، حضرت فرمودید. الحیوان الناطق انسانون، این حمل صحیحه، این صحت حمل. و اون عدم صحت سلب چیه؟ علامت الحقیقه به عنوان حمل اولی ذاتی، عدم صحت سلب و صحت حمل علامت الحقیقه میشه. اما اگر نه، حمل اولی ذاتی نباشه، حمل شایع ثنائی باشه، ملاکش چیه؟ اتحاد مصداقی است. این نمیتونه موزون له بودن را ثابت کنه، نهایتش مصداقیت را ثابت میکنه. حالا شقوقی داره اینجا، هر دوتا گاهی کلی میشن، یکی نه اون خصوص مطلق میشه بینشون، یکی اون خصوص منوط میشه، یکی مصداق بر کلی بر مصداق حمل میشه، مختلف و شقوق مختلف داره حمل شایع سنایی که ملاکش چیه؟ اتحاد در مصداق خارجی است. مثل اینکه مثلا شما میگید الکاتب و زاه کن، هر دو کلی هن. یا میگید زیدون انسانون، یکیش جزئی، زید انسان کلیه به او حمل شده. هر جا که ما حمل شایع سنایی داشته باشیم، نهایتا میرسونه که اینا مصداقا یکی هستن، اما مفهوما یکی بودن را ثابت میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. شما زیدون قائمون میتونن بگید بله یکی از مصادیق قائم زیده، اما نه مفهوم قائم زیده، نه زید مفهومش قائمه. فقط اتحاد چی را میرسونه؟ مصداقی را میرسونه. خدمت شما عرض کنم، مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اگر ملاحظه بفرمایید تقریرات الاصولیشین را، اینجا حرفه های باز خوبی داره در معیار حمل اولیه ذاتیشون. یه اشکال میکنه، میگه که در حمل اولیه ذاتی که شما میگید اتحاد مفهومی داشته باشن، این حرف خیلی قابل قبول نیست. چون اگر اتحاد مفهومی باشه، مثلا الانسان و حیوان و ناطق اگر بگید اتحاد مفهومی دارن، باید حمل الشیء علی نفسه لازم بیاد، در حالی که این حمل الشیء علی نفسه حساب نمیشه. ولذا حداقل یه مختصری باید با هم فرق داشته باشن. حداقل فرقش همین که ایشون میفرماید مثلا شما میگید العشرتو سلاستون و سلاستون و واحد، ده چیه؟ ده یعنی سه زب در سه به اضافه یک. اینجا این حرف بله، العشره همینه، سلاستون و سلاستون و واحد، اما العشره وحدت داره، مفهومش به اصطلاح مبهم و مجمل و مندمج، اندماج درش هست، اما سلاستون و سلاستون و واحد مفصله، همین مقدار چیه؟ بینشون فرق وجود داره. اتحاد مفهومی میگه شما چیه؟ تعبیر نکنید، چون اگر اتحاد مفهومی باشه لازم میاد حمل الشیء علی نفسه، زیدون زیدون، زید مفهومش چیه؟ زیده، زید مبتدا، زید خبر چیه؟ همون مفهومش زیده، ولذا حمل الشیء علی نفسه، این حمل بیفایده است. اما در حمل اولیه ذاتی نه، حداقل مسئله اون به اصطلاح اون موضوع نوعی فشردگی درش هست، اندماج درش هست، اما در مفهوم، در به اصطلاح در محمول یه نوع تفصیل و گستردگی درش هست. این است که اتحاد مفهومی به اون معنا که حمل الشیء علی نفسه لازم بیاد به وجود نمیاد. ولذا ایشون احسنتون همون اجمال و تفصیل. در هر صورت میپذیرند همه آقایون نوعا که بله در حمله اولی ذاتی میتونه علامت و نشانه وضع باشه و معنای حقیقی بودن باشه، اما در حمل شایع سنایی نه، نهایتا اون مصداقیت رو اثبات میکنه، اتحاد مفهومی و وضع را ثابت نمیکنه. بحثمون اجمال تفصیل و دور و اینها که در تبادر مطرح بود اینجا مطرح میشه و جوابش هم همون جوابه. بعضا فرمودیم علم اجمالی ارتکازی و علم تفصیلی که دفع دور در تبادر بود اینجا هم همون افاده را میکنه، دیگه وارد بحث نمیشیم. میخوایم چون بحث دیگه روز آخرشه این علامت سوم را هم بگیم تمام کنیم. اطراد رو آیا خوندم خیلی سریع نمیپذیره، ولی میگه بله گفته شده که اطراد یکی از علائم معنای حقیقی در نتیجه عدم اطراد علامت معنای چیه؟ مجازی میشه. درسته، اشکالاتی درش هست، عرض کردم چون خیلی ثمره علمی و عملی نداره نمیخوام وارد بشم. بله مرحوم آی خویی، حضرت امام خمینی و مرحوم آزیای راقی حرف های خوبی دارن که بالاخره لازم است دور را به این سادگی نمیتونیم دفع بکنیم. خدمت شما عرض کنم که در اطراد، خب معنای حقیقی درش اطراد هست اما در معنای مجازی اطراد نیست. مثلا شیر معناش، اسد معنای حقیقیش چیه؟ همون حیوان مفترسه. به هر حیوان مفترسی ما میتونیم اسد بگیم. خب حیوان مفترس هم مقبول به تشکیک، ممکنه یکی واقعا درنده تر باشه، یکی متوسط باشه، یکی اصلا ترسو باشه، ولی بالاخره یا همون حیوان مفترس مریض بشه، از نظر ضربات آسیبی ببینه بترسه، لاغر مردنشون اصلا کسی تعرض میکنن، بچه ها بهش نمیتونه حمله بکنه، آیا بهش اسد میگیم یا نمیگیم؟ باز بهش اسد گفته میشه یا نمیشه؟ میشه، پس اطراد داره. اما در معنای مجازی اگر به آقای زید که رجل و شجاست اسد گفته میشه، اگر یه دفعه یه خواب وحشتناکی ببینی بهش آدم ترسو، باز میتونیم بهش اسد بگیم؟ نه نمیتونیم بگیم. پس مثلا اطراد توش نیست، زمانی بهش میتونیم بگیم اسد اطلاق بکنیم که این وجه مشابهت چیه درش باشه و الا نمیتونیم بگیم. منتهی اشکال شده به مرحوم آقای آخوند و آقای آخوند هم اجمالا اینو میپذیرن اشکال رو، میگه خب اگر شما میگید در معنای حقیقی اطراد هست، در معنای مجازی اطراد نیست، در همون رجل شجاع این آقا من البد و الی الختم در تمام عمرش رجل شجاست، بهش اسد گفته میشه یا نمیشه؟ میشه بهش گفته میشه، پس بنابراین در معنای مجازی هم اطراد وجود داره. این است که ایشون میخواد این اشکال رو جواب بده، میگه ها مگر اینکه شما نوع مشابهت را اراده بکنید نه خصوص مشابهت رو. نوع مشابهت یعنی چه؟ نوع مشابهت این است که انسان تنها در شجاعت به اسد شباهت نداره، که در چیزهای دیگه هم شباهت داره به اسد. مثلا اسد یه حیوانی است که خیلی خورخور میکنه، حالا اگر یه مردی باشه ابخر باشه خورپف میکنه، میتونیم بهش اسد بگیم؟ وجه شبه داره دیگه. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که کسی ترسو هست، بگیم آقا میتونیم به این اسد بگیم وجه شبه هست، ولو جبان ترسو هست، اما ذل عینین دو تا چشم داره، خب اسد هم دو تا چشم داره دیگه، بعدشبه مگه شما نمیخوایید؟ یا یکی از چیزهایی که در اسد هست میگن دهنش بدبوش، داخلی لاشخوره میخوره و مسواکم که نمیزنه، از رو فهمودید؟ پس بنابراین اگر هر زن و مردی که بدبو باشه چنین شباهتی به اسد داره، میتونیم بگیم اسد بهش اطلاق بکنیم؟ نه، این است که فقط در شجاعت که مظهر شجاعتون حیوان کسی شباهت داشته باشه اطلاق میتونیم بکنیم، اما در نوع مشابهت های دیگه چه اطلاق درست نیست. این است که مرحوم آیاخون میفرماید اگر ما اعتراض را بخواهیم علامت حقیقت قرار بدیم، در نتیجه عدم اعتراض را علامت مجاز بدونیم، باید از این به اصطلاح منظورمون چه باشه؟ از مشابهت نوع باشه، نوع مشابهت، و الا خصوص مشابهت باشه اعتراض در هر دو هست، هم اسد در اون حیوان مفترس اسد گفته میشه، هم در رجل شجاع هر جا باشه بهش اسد گفتن اشکالی نداره. بس اعتراض در معنای مجازی هم وجود داره. اگر شما خصوص مشابهت را مطرح کنید، اعتراض علامت حقیقت نمیتونه باشه، چون اعتراض همچنان که در معنای حقیقی وجود داره، در معنای مجازی هم که رجل شجاع باشه، آقای زید در تمام صحنه ها در هر جا باشه در طول عمرش واقعا شجاست، هر جا باشه شجاعت داره، اصلا ترس نداره این آدم، بس هر جا باشه به ایشون هم اسد اطلاق میتونیم بکنیم، با اینکه معنای مجازی اعتراض اونجا هم هست. این است که اگر خصوص مشابهت در نظر بگیریم اعتراض لا یمکن ان یکون علامت الحقیقه لوجود الاعتراض فی المعنى المجازی ایزن، اگر منظور خصوص مشابهت باشه، اما نه نوع مشابهت باشه، بله در نوع مشابهت در معنای مجازی گسترش نیست. مثلا اگر کسی خورپف میکنه مشابهت با اسد داره، نمیتونیم بهش اسد اطلاق بکنیم. دهنش بدبو هست مشابهت داره، نمیتونیم اسد بهش اطلاق بکنیم. ذوالعینین هست ولی صرف ذوالعینین بودن با اسد مشابهت داره، نمیتونیم اطلاق بکنیم. پس نوع مشابهت عامل گسترش نیست. از این جهت است که مرحوم آیاخون میفرماید چاره نداره مگر بخواهیم اعتراض را یکی از علائم حقیقت و عدم اعتراض را یکی از علائم مجاز بدونیم، چه بگیم؟ بگیم خصوص مشابهت منظور نیست، منظور چیه؟ معنای نوعیه، نوع مشابهته. بله در نوع مشابهت ها در معنای مجازی اعتراض نیست. متعدد و شبه ها وجود داره بین انسان ها و بین شیر و اسد و انسان ها، ولی عامل صحت اطلاق و استعمال نیست. این حرف بسیار خوبی است که مرحوم آیاخون داره، و با این بیان ما علائم معنای حقیقی و معنای مجازی را اجمالا مطرح کردیم، به کلام مرحوم آقای بروزردی و آقای خویی هم تعرض کردیم. البته مرحوم آقای بروزردی خیلی کم وارد شده به این مسئله، در بعضی از نسخه های نهایت الاصول اصلا بحث علائم حقیقت مجاز اونجا مطرح نشده. بحث اصول رو تمام میکنیم و بحث فقهمون رو خیلی وقت کم داریم. یکی از بحث ها که بفرمایید. بله بله درسته، درست میفرمایید. نوعاً در وجه شبه اون مثلا شیر مظهر شجاعت، اگر کسی شجاع بود اطلاق میکنن، درسته بعضو فرمودید. اگر این چنین باشه پس اعتراض در این هم هست در اون هم هست دیگه، شما به هر رجل شجاعی اسد میتونید اطلاق بکنید. آقای زید اگر رجل شجاعست در تمام شونات زندگی هر جا باشه بهش اسد گفته میشه، پس به حیوان مفترس بنابراین اعتراض علامت حقیقت نمیتونه باشه. از کردم این یه نوع توضیح است که
در کفایه مرحوم آقای آخوند متعرض شده، میگه اگر بخواهیم این اطراد رو علامت حقیقت و عدم اطراد رو علامت مجاز بدونیم، چاره ای جز این نداریم که نوع مشابهت را ما مورد توجه قرار بدیم. و الا همین سنن که برادرمون اشاره کردن، اگر خصوص اون مشابهت را در نظر بگیریم، لا فرق بین المعنى الحقیقی و المعنى المجازی، در هر دو اطراد سی وجود داره. یه صلوات ختم فرمایید. در بحث قصف یکی از شرایطی که مطرح شده، آیا حریت شرط هست یا شرط نیست؟ دو قول اینجا مطرحه. مرحوم محقق و صاحب جواهر به عنوان قیله مطرح شده که بله، بعضی از فقها مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی در مبسوط فرمودن که بله حریت شرط در قصف. قصفی که بخواد 80 ضرب شلاق داشته باشه مال حره، عبد اگر باشه نه، چنین حدی و چنین قصفی ثابت نیست، نهایتاً 40 جلده ثابت میشه. دلیل مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی دو سه چیزه. یکیش آیه مبارکه 25 سوره نساء، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ. خب فَإِنْ أَتَيْنَ ضمیر برمیگرده به اصطلاح کنیزها. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ. محسنات هم حرایره، یعنی زنهای آزاده پاکدامن. خب اگر اینا مرتکب فاحشه‌ای و گناهی شدن، نصف اون حدی که بر محسنات هست به اینها هست، نه کلش. پس بنابراین حد قصف حره‌ها از مملوک‌ها جدا شد. روایتی هم هست از قاسم ابن سلیمان، میگه از امام صادق علیه السلام در رابطه با عبد سوال کردم که یفتری علی الحر، افترا میبنده بر اون. اینجا افترا در اینجا انصراف داره به همون قصف ها، نه هر گناه را نسبت دادن. در بحث دیروز پریروز هم داشتیم، یفتری یا میشه مفتری، فضل دوه و سمانین جلده، این مفتری انصراف داره به همون، به چی؟ قاذف که گناه زنا و لواط نسبت بده، نه اینکه هر افترا را بگی. اینجا ممینه. یه لحظه اجازه بدید. میگه سأل صادق علیه السلام عن العبد یفتری علی الحر کم یجلد، قال علیه السلام 40، 40 ضربه زده میشه. خب این یه قیل بود. قائل مقابل مشهوره، بلکه شیخ طوسی در مبسوط دای اجماع کرده که نه، حریت شرط نیست، لا فرق بین العبد و الحر، هر که قصر بکنه 80 جلده داره. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط دای اجماع میکنه و مشهورم هست. اینا هم سه تا دلیل دارن. یه دلیل اطلاق آیه 4 سوره مبارکه نوره، الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فضل دوهم 80 جلده. خب الذین یرمون المحسنات اطلاق داره، اما یکون حرا او عبدا. و همچنین نصوص کثیره و متعدده داریم، نصوص صحیحه، که از جمله این روایت هست: اذا قذف العبد الحر جلد 80، از امام صادق علیه السلام هست. بعد حضرت می فرماید هازا من حقوق ناس، این از حقوق ناسه. اینجاست که دو تا قول داریم با دو تا مدارک. قول دوم اقوا به نظر می رسه. چرا؟ برای اینکه اولا دلیل قول اول موافق عام است و روایتی که داره چون موافق عام است با این روایات صحیحه مخالف عامه تعارض میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ نمیتونه، برای اینکه خبری که موافق عامه باشه در برابر خبری که مخالف عامه باشه کنار زده میشه. خدمت شما عرض کنم، پس اون روایت میره کنار. اطلاقی که آیه مبارکه داشت اینجا الذین یرمون المحسنات به زمینه اجماع و به زمینه این روایات صحیحه که مخالف عامه هم هستن روشن میکنه که آیه مبارکه ای که اونا استدلال کرده بودن فین اتینا به فاحشتن، اون اختصاص داره به حقوق الله. مثلا اگر عبد خودش زنا بکنه یا عمه زنا بکنه، اتینا به فاحشتن، بله اینجا فعلیه نه نصف ما علل محسنات، یعنی از این آیه اطلاق آیه سوره مبارکه نور که والذین یرمون المحسنات را داره به اضافه روایاتی که صراحتن می‌فرمایند که اگر عبد قصف بکنه سمانون جلده، همون جلده احرار و آزاده ها را داره، به اضافه اجماع و شهرتی که وجود داره، اینا معلوم میشه که قول دوم قول اقوا هست، قول اول چون مخالف عامه هست عملا چیه؟ روایتش کنار زده میشه. اطلاق اون آیه با این روایات و با اطلاق این آیه اختصاص داده میشه به حقوق الناس. ول فین اتینا به فاحشتن، فاحشتن یعنی اختصاص پیدا میکنه به حقوق الناس نه به حقوق الله، چون در روایات صحیحه امام علیه السلام فرمود هذا من حقوق الله، هذا من حقوق الناس، حقوق الناس شد همون سمانون زنده را حضرت فرمود. این خیلی روشن میکنه که پس حریت در قذف شرط نیست، ولو عبدم باشه همون سمانون زنده رو محقق میکنه. این بحث تمام شد، انشالله بعد از تعطیلات دهه سفر در مغذوف شرایط خمسه هست انشالله مورد بحث قرار میدیم. از همه دوستانی که مشرف میشن التماس دعا داریم، انشالله خود ما هم ظاهرن امام طلبیده ما اونجا نائب الزیاره دوستانی خواهیم بود که اینجا نتونستن مشرف بشن. صلوات ختم فرمایید. بفرمایید دوستانی که میخوان در به اصطلاح سایت